مرغ قاتل لیگ ملت‌های فوتبال اروپا و در بازی سطح یک امشب بوسنی با هلند، لهستان با ایتالیا، انگلیس با بلژیک، ایسلند با دانمارک، کرواسی با سوئد و فرانسه با پرتغال به مسافه هم می‌رود.
پیک نیمروزی.
دوستان شنونده، ساعت 14:30 است. به اتفاق همکارانم در این گروه خبری خیلی متشکریم از همراهیتون. همکاران پیک نیمروزی در استودیو هستن. آقای گرجی سلام، بفرمایید.
سلام بر شما، به نام خداوند بخشنده و مهربان. به پیک نیمروزی خوش آمدید. به سراغ گزارش های پیک نیمروزی خبر رادیو ایران بریم.
بلیت پروازها باز هم از سطح توان مردم ارتفاع بیشتری میگیرند و با نرخ جدید کمترین قیمت بلیت هواپیما حدود 500 هزار تومان اعلام شد.
کمیسیون ایمنی راه‌ها به این فکر بیفته که برای کاهش شدت این نوع تصادفات این مدل کامیون‌ها ملزم به بستن گارد بشن.
خیلی خوش آمدید شنوندگان عزیز خبر رادیو ایران به پیک نیمروزی. قبل از اینکه گزارش ها رو برای شما پخش کنیم، چند پیامک برای شما عزیزان بخونم که به 30610 برای ما پیامک فرستادین. شنونده عزیزی نوشتن که با توجه به اینکه نظام آموزشی قدیم آموزش و پرورش از امسال اجرا نمیشه، دانش آموزان زیادی هستند که فقط 1% از اونها برای گرفتن دیپلم باقی مونده و اگه به نظام جدید تطبیق بخوره باید تمام دروس 12 را امتحان بدن که این مشکل بزرگی برای اونهاست. باز هم من پیامک ها رو میبینم. شنونده عزیزی برای ما پیامک نوشتند که در مورد اجاره خانه های سازمانی هم گزارشی تهیه نمایید. چشم، وقتی صاحب خانه ها به مدارا با مستاجران تشویق میشوند، بهتره که با مستاجران این خانه ها هم با مدارا رفتار شود. شماره پیامک ما 30610 است که صد البته این شماره پیامک رو به خاطر دارید. اما گزارش اول، وزیر راه و شهرسازی افزایش جدید قیمت بلیت هواپیماها رو که قرار بود از اول آبان اجرایی بشه فعلا متوقف کرده، اما مسئولان سازمان هواپیمایی میگن این افزایش صورت خواهد گرفت، هرچند 100% نباشه. گزارشی بشنوید در این باره.
بلیت پروازها باز هم از سطح توان مردم ارتفاع بیشتری میگیرند و اواخر هفته پیش بود که از بلیت‌های بیش از 2.5 میلیون تومانی رونمایی شد. با نرخ جدید کمترین قیمت بلیت هواپیما حدود 500 هزار تومان اعلام شد. اما سقف رسیار 2.5 میلیون تومانی برای برخی مسیرها مثل تبریز به بندرعباس زده شده است. استدلال دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی این بود که از اول آبان باید با 60% ظرفیت مسافرگیری کنند.
که از آبان گفتن با 60% ظرفیت پروازها بشه. پیشواز گرونی ها رفتن.
از اول آبان اجرا میشه دیگه اون 60%. از اول آبان اگه تغییر نرخ پیدا کنه، از اول آبان تغییر نرخ پیدا کنه.
خب منم همین رو میگم، یعنی همزمانی که ما این ابلاغیه رو دادن که باید از 60% ظرفیت استفاده بشه، همون موقع برای جبران این زیان
بالاخره شرکت ضرر باید بکنه، بالاخره باید سی هزینه‌اش رو جبران بکنه دیگه.
اما محدود شدن سوار کردن مسافران به 60% ظرفیت از همان ماه‌های اولیه بوده است. اگر بگویند تا حالا این 60% را اجرا نکرده ایم، چه تضمینی است که بعد از گران کردن بلیت این ظرفیت 60%ی را اجرا کنند؟ به ویژه اینکه مسئولان میگویند حتی بعضی از شرکت‌ها را جریمه کرده‌اند ولی آنها راه خود را می‌رفتند. زنگنه، مدیر عامل شرکت هواپیمایی:
ما فعلا اخطار را شروع کردیم، مجوز پرواز هم دو مورد رو آقای دهقان مجوز به دو تا از شرکت ها ندادن، اگر تکرار کنن اسامی شرکت ها هم رسانه این میکنه.
بنابراین چه بسا ممکن است با این گران کردن چند برابری بلیت دوباره شرکت های هواپیمایی به فروش صندلی های بیش از ظرفیت 60% خود اقدام کنند، به ویژه اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی میگویند اصلا امکان فروش یک درمیان صندلی ها برای بعضی از هواپیماها وجود ندارد.
با سخنگوی شرکت هواپیمایی صحبت کرده بودند، گفتن 60% ابلاغ نشده.
نه ابلاغ کردیم ولی خب مشکلات اجرایی داشت.
اگرچه شرکت هواپیمایی تکذیب کرده است ولی مسافران در این چند ماه اخیر از افزایش چند باره قیمت بلیت گلایه کردند. در این باره رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید قرار است در این باره هفته آینده جلسه ای برگزار شود.
معنیش اینه که فقط یک قشر خاص، یه درصد خیلی جزئی از مردم میتونه از این هم نقل هوایی استفاده کنن و اقشار دیگه عملا متوسط به پایین جامعه دیگه نمیتونن سوار هواپیما بشن. برای هفته آینده هم در کمیسیون عمران جلسه گذاشتن برای بررسی بیشتر نرخ هواپیماها.
اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی قیمت جدید دلار را عامل دیگری برای قیمت‌های نجومی بلیت هواپیما دانسته بود.
تغییری که نرخ ارز کرده، چون 60% هزینه شرکت‌های هواپیمایی ارزی است. این نرخی که الان تا به حال فروخته می‌شده، یعنی الان داره فروخته میشه، بر اساس دلار 11000 تومانه. طبیعتاً این افزایش نرخ رو هزینه شرکت‌ها تأثیر می‌ذاره. خب اگه بخوان تو بازار حضور داشته باشن و خدماتشون رو ارائه بدن، قطعاً بایستی به هر حال تغییرتون درخواشون داشته باشه.
در این باره رئیس انجمن دفاتر گردشگری گفته است چگونه شرکت‌های هواپیمایی به ریال هزینه کرده و به دلار پول می‌گیرند. با این حال بعد از دستور وزیر مبنی بر لغو قیمت‌های جدید شرکت‌های هواپیمایی، معاون شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید از اول آبان افزایش خواهد بود، اما نه این افزایش بیش از 100%.
قطعاً باید افزایش قیمت داشته باشیم، اما نه 100%. احتمالاً بین 30% تا 40% پیشبینی میشه که قیمت افزایش.
از سوی دیگر گفته میشود شرکت‌های هواپیمایی چگونه بالاترین نرخ دلار را معیار قیمت بلیط‌ها دانستند. تجربه گذشته نشان داده در فراز و فرود قیمت دلار، بلیط‌هایی که به بهانه گرانی دلار بالا رفته‌اند بعد از فروکش کردن قیمت ارتفاع خود را حفظ کردند.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بله، وعده داده شده بود که قیمت شمش و میلگرد کاهش پیدا میکنه، اما این کالا امروز بار دیگر با افزایش قیمت روبرو بوده. یکی از شنوندگان در رابطه با همین موضوع برای ما که خودش فروشنده میلگرد و شمش هست پیامک فرستاده، ما هم پیگیری کردیم، باهاش تماس گرفتیم و ایشون گفتن که انبار کردن میلگردها یکی از عوامل گرانی اخیر این کالاست.
خب علتش اینه که الان مثلا ایور تو منطقه ما تمام انبارا بارا رو خالی میکنن، نگر میدارن، میگن فروش نداریم تا بسا بار کمه، کارخونه بار نمیدن، بسا انبار میکنن، کارخونه هم زده یه هفته یا 10 روز تحویل، بس به خاطر همین کم بود هر روزم میره بالا قیمت رو.
بعضی گفتن بس. که تو بورس که عرضه بشه قیمت میاد پایین.
خب تو بورس هم نه، بورس هم الان میگه شمش 5000 تن مثلا داده، عرضه بوده 20000 تن تقاضا بوده، اونم دوباره مشکل پیدا کرده تو بورس. حالا مثلا هر روز بورس که مثلا حالا روزای یه شنبه یا سه شنبه چهار شنبه میگه مثلا امروز شمش 5000 تن اومده 20000 تن تقاضا داشته، کیلوی 500 تومن 200 تومن رفت بالا به خاطر اینکه کم بوده.
بله، شما شنوندگان و فعالان صنعت آهن و حتی مسئولان هم برای ما پیامک بزنید به 3610 و نظرتون رو راجع به گران شدن قیمت میلگرد و شمش اعلام بفرمایید. اما گزارش بعدی، بعد از اون که نصب گارد برای کامیون ها ممنوع بوده است، به تازگی صاحبان برخی کامیون ها ملزم به نصب این نرده های محافظتی در جلو و کنار خودرو شدند. علت اون هم کاهش احتمال زیر کامیون رفتن خودروهای کوچک در تصادفات و کاهش تلفات بوده. حسن علی مردانی همکارم گزارش میده.
حتما در بین تصاویر تصادفات رانندگی چشمتون به تصاویر دلخراش برخورد یک کامیون با سواری برخورد کرده که اگه کامیون از نوع قدیمی و با اتاقهای ارتفاع دار باشه، به خاطر همین تفاوت ارتفاع خودروی سواری با رفتن زیر کامیون به تکه آهنی مچاله شده تبدیل میشه. همین موضوع باعث شده تا کمیسیون ایمنی راه‌ها به این فکر بیفته که برای کاهش شدت این نوع تصادفات این مدل کامیون‌ها ملزم به بستن گارد بشن. تا طبق گفته جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی خسارت جانی و مالی این حوادث کمتر بشه. سردار تیمور حسینی:
ویژه کامیون‌های 1921 و 1926، کامیون‌های بنزی که به واسطه ارتفاع بالایی که هم سپرهای جلو و عقب داره و هم از طرفین به هر حال در زمان تصادف، وسیله‌ای که از هر طرف با این کامیون برخوردی رو داشته باشه، این وسیله میره در واقع زیر این کامیون قرار میگیره. لذا برای جلوگیری از این شرایط و برای حداقل رسوندن آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از تصادف، مقرر شده در کمیسیون ایمنی راه‌های کشور هم مصوب شده که کامیون‌ها می‌بایستی دارای حفاظ‌های جانبی باشن جلو، عقب و طرفین.
خب اگه قراره با بستن یه گارد که خیلی هم ابزار پیچیده‌ای نیست انقدر از شدت این نوع تصادفات کم بشه، چرا این اتفاق تا حالا نیفتاده؟ کامیوندارها میگن قبلا از این گاردها استفاده میکردن، اما یک با مدعوا بودن تصمیمات در خصوص بستن گاردها باعث شده این گاردها برداشته بشن، چون وقتی گاردی بسته میشد معاینه فنی به اونها ایراد میگرفت. آقای عبداللهی دبیر اتحادیه کامیونداران:
یه گاردای می‌بستن، گاردو دیگه باز کردن، دیگه استقبال نکردن. اوائل که میبستن معاینه فنی میگو بریم باز کنیم. زمان قدیم هرکی گارد میزد میگو آقا برو اینا رو باز کن، اضافه نمیذاشتن رو سپرده.
آقای مهندس زاکری عضو کمیسیون ایمنی راه‌های سازمان راهداری میگه موضوع به نداشتن متولی برای تایید استاندارد این گاردها و تنوع کامیون و تریلی ها برمیگرده، چون بسیاری از تریلی ها که در سالهای دور ساخته شده و به کشنده ها متصل و هنوز هم در چرخه حمل و نقل وجود دارن اصلا استانداردی ندارن که اجرای این مسببه رو هنوز هم در حاله ای از ابهام نگه داشته.
یکی بحث فنیه، چون به حال یک کامیونی در حال بهره برداری یه عمری ازش گذشته، به هر حال دچار یه مقدار فرسودگی شده، استهلاک شده. خب ما چه حفاظی رو بیاییم نقد بکنیم، با چه استانداردی که با این بدنه بخوره و خود این حفاظها عاملی برای شدت حادثه، شدت بعد از برخورد نشه. یکی این که ما مدل‌های مختلف از کشنده‌ها رو داریم که متاسفانه استاندارد تولید نشدن.
از طرفی هم آقای عبداللهی از دست انداز دیگه‌ای در اجرای این مسببه یاد میکنه و اون هم هزینه‌ایه که هر روز به کامیونداران تحمیل میشه و هیچ حمایتی هم در اجرای این طرح‌ها از کامیونداران نمیشه.
تا امروز هزینه است برای این کامیوندار. کامیوندارا اکثرا شخصی هستند، خود مالک هستند. یه هزینه‌ای الان گفتن شبرنگ باید عقبشون باشه، علامت گذاری بشه، راهنمای رانندگی اینا جدیدن اعلام کرده. خب یه گارد هم میخوان جلوش بذارن، اینا برای یه جی پی اس هم میخوان بذارن، اونا هزینه بره برای این یه دستگاه کامیون. کسی حمایتش نمیکنه از نظر اقتصادی.
اونطور که سردار حسینی به پیک نیمروزی گفته، این طرح برای اجرا در مرحله ابلاغ به پایانه ها و اتحادیه هاست.
فعلا ما در واقع این موضوع رو اطلاع رسانی کردیم از طریق دفاتر باربری، از طریق در واقع ادارات کل راهداری استانها، از طریق پلیس راه استانها.
اگرچه آمار دقیقی درباره سرنشینانی که در تصادفات خودروشون زیر کامیون رفته و جانشون رو از دست دادن وجود نداره، ولی برخی آمارهای جهانی میانگین حدود 1% کل تلفات رانندگی رو ذکر کردن. حتی اگه این آمار درباره ایران صادق باشه، باز رقم کمی نیست که قابل اغماز باشه، چرا که حتی جان یک نفر نیز میتونه ارزش اون رو داشته باشه که با هزینه مختصر در حد نصب یک گارد شخصی رو از مرگ نجات داد.
بله، شما شنوندگان عزیز به ویژه رانندگان برای ما نظرتون رو پیامک کنید که آیا موافق نصب گارد جلو و کنار کامیون هستید یا خیر. به شماره 3610 برای ما پیامک بزنید. تو خبرها شنیدیم که متاسفانه کرونا امروز 251 فوتی، رکورد جدیدی رو ثبت کرد، از تلفات بر جای گذاشته. تو همین فاصله شنونده پیامک دادن که نوشتن با توجه به شروع موج سوم کرونا، با وجود هشدارهای لازم مبنی بر رعایت اصول بهداشتی، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک، متاسفانه با عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی مواجه هستیم. به عنوان مثال دیروز بنده سوار اتوبوس در ارومیه شدم که نه تنها از فاصله اجتماعی خبری نبود، متاسفانه بیشتر از نصف مسافران ماسک نزده بودند که باید تذکرات لازم از طرف اتوبوسرانی و بهداشت به رانندگان زحمتکش داده شود تا از سوار نمودن افراد بدون ماسک جدن خودداری نمایند تا به خاطر دریافت کرایه و کسب درآمد بیشتر سلامتی جامعه و خانواده ها به خطر نیفته. سپاسگزارم که به فکر سلامتی همدیگه هستیم. حتما همینطور خواهد بود. 3610 سامانه پیامکی ماست. خود نگه دارید.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی، شنوندگان ارجمند، شنونده های عزیز شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزی شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. یک شنبه هست، 20 مهر ماه 1399، 23 صفر 1442، و افتخار داریم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در محضرتون باشیم تا ساعت 22:10 شب. من مصطفی اسماعیلی ان شاءالله در خدمتتون خواهم بود، به اتفاق دوستان خوبم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاه فاروقی هماهنگی پخش با برنامه‌هایی که همکارانم برای شما عزیزان در نظر گرفتم و ان شاءالله در ساعت مشخصی که عرض می‌کنم تقدیم حضورتون می‌کنیم. آرزو می‌کنم هر کجا از این میهن پهناور که هستید سلامت باشید، خصوصا در این ایام کرونا انشاءالله مسائل بهداشتی و دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید. زدن ماسک، تجمع نکردن و حضور نداشتن در تجمعات و شستشوی مکرر دست‌ها، تا انشاءالله این زنجیره ویروس کرونا شکسته بشه و هرچه زودتر به سلامت کامل همه برسن و در امنیت کامل باشن. عرض میکنم اولین برنامه که در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم برنامه نقد و نظر هست و پس از اون ساعت 15:30 برنامه زلال تاریخ پخش میشه که حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازن. ساعت 16 برنامه پرسمان خانواده پخش میشه و استاد تراشیون پاسخ گفتن به سوالات تربیتی شما عزیزان، و انشالله ساعت 17 هم همکارانم به استودیو خواهند آمد و به طور زنده برنامه برنگ خدا رو تقدیم حضورتون میکنند. انشاءالله در این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:55. ملتمس دعای خیرتون هستیم مثل همیشه. غروب آفتاب هم به افق قم ساعت 17:37 است. و انشاءالله پس از اون هم برنامه زمزم احکام پخش میشه و 18:40 روایت کتاب رو تقدیم علاقمندان میکنیم و کتاب معجزه باران رو در این برنامه امروز میشنویم و روایتش رو تقدیم شما میکنیم. 18:55 کلام امام. و پس از خبرهای ساعت 19 خبرهای جهان اسلام، مسابقه کتابخوانی یار مهربان رو پخش میکنیم. مباحث مهدوی، موضوع سخنان حجت الاسلام مسعودی در برنامه بشارت است که ساعت 19:30 پخش میشه. سیره پیشوایان با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی ساعت 20 تقدیم شما عزیزان میشه که میپردازیم برنامه به شرح سیره امام کاظم علیه السلام. و پس از اون هم ساعت 20:30 مجموعه نمایشی باغ تماشا رو میشنوید، نمایشی با نام شبهای تردید روزهای تاریک در این مجموعه تقدیمتون میشه. کلام ناب با سخنان شهید آیت الله مطهری تقدیمتون میشه. و پس از خبرهای معارف ساعت 21 گفتگوی 21 رو میشنوید و در پایان هم ساعت 21:30 بر کرانه نور پخش میشه. در سه تفسیر حضرت آیت الله جوادی عاملی که ایشان آیات اول تا 18 سوره مبارکه غاشیه رو تفسیر فرمودند. ان شاء الله با برنامه مورد علاقتون ما رو همراهی خواهید کرد. نقد و نظر با موضوع دامنه و گستره علم امام حسین علیه السلام به مدت 40 دقیقه تقدیمتون میشه.
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی مطرح شدن اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. مجموعه نقد و نظر رو میشنوید از گروه فقه و اندیشه در ایامی که متعلق است به خاندان عصمت و طهارت که عزای اهل بیت است و انشاءالله ما رو هم از دعای خیرتون در این ایام فراموش نمی کنید در محافلی که شرکت میکنید و استفادهی که میبرید. به مناسبت ایام محرم و سفر ما در باب اهداف قیام سید الشهدا مباحثی را ناظر به قیام حضرت مطرح کردیم. به تبع بحثایی که داشتیم یکی از مسائل بسیار مهم بحث علم امام به شهادت خودش و جزئیات شهادت خود بود که طی 3 برنامه این مسئله رو از کارشناسان محترم حجج اسلام جناب استاد سید محمد کاظم طباطبایی و جناب استاد عبدالله محمدی مباحثی رو تقدیم شما کردیم در برنامه امروز که آخرین برنامه است که با این موضوع در خدمت شما هستیم. اساتید محترم قبول زحمت کردن در استدیوی برنامه حضور دارن تا انشاءالله ادامه مباحثی رو که در باب دیدگاه‌های متفکران و متکلمان ما در باب علم امام به جزئیات مطرح شده مباحثی رو بشنویم. در آغاز برنامه خدمت اساتید سلام عرض میکنم. جناب استاد طباطبایی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان عرض سلام دارم. امیدوارم در این جلسه بتوانیم مبحث آگاهی امام از جزئیات به ویژه در مورد زمان شهادت خودشون رو سامان بدیم.
انشاءالله. خیلی خوش آمدید. جناب استاد محمدی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی کارشناس محترم و شنوندگان گرامی عرض سلام و احترام دارم. انشاءالله که بتونیم در این فرصت خدمتگزار معرفت دینی دوستان باشیم.
انشاءالله. ما در برنامه های قبل در باب علم امام اشاره کردیم که یکی از شبهاتی که در این حوزه مطرح میشه اینه که اگر امام یکی از ویژگی‌هاش علم، این محدوده و قلمرو علم تا چه حد و اندازه است. در این حیطه اگر بپذیریم که امام به جزئیات امور از جمله شهادت خودش آگاهی داره، شبهه‌ای مطرح میشه که اون در مسیر هلاکت قرار گرفتن و در واقع نوعی ضرر به جان خود هست که امام با آگاهی به اینکه میداند در مسیر شهادت قرار میگیره تن به شهادت میده. از این جهت وارد تحلیل این مسئله شدیم و برای پاسخ به این شبهه دیدگاه‌هایی را اساتید بزرگوار مطرح کردند. از مسلمات دیدگاه شیعه مسئله علم امامه. متکلم و متعلقی رو ما در بین شیعه نداریم که مسئله علم امام رو نفی کنه. از این جهت در برنامه قبل اساتید بزرگوار به دیدگاه قدما اشاره کردن. جناب استاد طباطبایی به یک دیدگاه به طور کامل اشاره کردن که برخی از متفکرین ما قائل بودن که امام آگاهی به اموری که فضیلت نباشه نداره. علم و آگاهی زمانی جزء محسنات به حساب میاد که در مسیر تربیتی و هدایتی قرار بگیره و نوعی فضیلت به حساب بیاد. دیدگاه دومی هم مطرح میشه و اون این که امام علم باطنی دارد و علم باطنی امام تکلیف آور نیست که قرار بود در برنامه امروز این رو دنبال کنیم. جناب استاد محمدی مقدماتی رو برای بحث محدوده و قلمرو به علم امام مطرح کردن. این که بین قدما و متأخران تفاوت دیدگاهی وجود داره در حوزه علم ناظر به تعریفی است که از مسئله امامت وجود داره. گاهی این تعریف منجر میشه محدوده علم و قلمرو به علم هم متفاوت بشه.
نقد و نظر
رادیو معارف.
جناب استاد طباطبایی دیدگاه دوم رو طرح بحثش در جلسه قبل صورت گرفت که علم باطنی و علم ظاهری و علم باطنی رو گفته تکلیف آور نیست.
بحث علم امام مخصوصا در جزئیات بحث پردامنه است و یه پیشینه هزار ساله داره، مخصوصا در مورد علم امام به شهادت خودشون به طور خاص یا علم جزئیات. ما تا این مرحله‌ای که الان رسیدیم، یعنی عالمان دینی بحث کردن و به نتایج رسیدن، اینها رو داریم مطرح می‌کنیم. انشالله در آینده ممکن حتی پیشرفت‌های دیگری هم در اینجا حاصل بشه. به نظر می‌رسه بهترین پاسخی که در جمع بین آموزه‌های پیشین می‌تونیم مطرح کنیم، پاسخی است که تفاوت علم ظاهری و علم باطنی یا علم تکلیف آور و علم غیر تکلیف آور هست که در جلسه گذشته هم اشاره اجمالی به اون داشتیم. همون گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با وجود علم به حق داشتن یا حق نداشتن دو نفری که برای مخاصمه خدمت ایشون مراجعه کرده بودن، موظف بودن که مطابق با ضوابط حکم کنن.
بله.
اما در مورد علم به شهادت، خب طبیعتاً بحث خود پیچیده تر میشه. اینجا فرد بیرونی در نظر نیست، اینجا خود امامی که داره درباره زندگی خودش تصمیم گیری میکنه. در این مورد هم در جلسه اول تذکر دادیم، جایی که وظیفه امام علیه السلام حرکت و اقدامه، اینجا علم به شهادت یا علم به این که در این مسیر کشته میشه و خانوادش اسیر میشن نمیتونه منافاتی با وظیفه حضرت داشته باشه. مثلا در مورد سید الشهدا علیه السلام مسلما این هست که سید الشهدا به عنوان حجت الهی میباید حرکت میکرد، میباید پاسخ مردم کوفه رو میداد تا اونا در مقابل خدای تبارک و تعالی قدرت احتجاج نداشته باشن، حجت الهی بر اون تمام باشه. امام که حجت الله علی الخلق باید حرکت میکرد حتی با وجود علم به شهادت. تشبیه هم کردیم که اگر در جایی مثلا عملیاتی نیازمند اینه که یه نفر روی مین بره و کشته بشه، به خاطر اینکه کل نبرد متوقف بر این جریان کشته شدنه، این هیچ کسی این رو دیگه تهلکه نمیدونه، این هلاکت نیست. بنابراین در این گونه موارد خیلی پاسخ ساده تر و آسان تره. اما در مورد جامعه اگه بخوایم در مورد همه ائمه صحبت بکنیم، اینه که این آگاهی غیر متعارف امام یا پیامبر از زمان مرگ خود، این یک آگاهی ویژه‌ای است که خدای تبارک و تعالی به افراد خاصی میده و اون رو در اختیار اونها قرار میده. این هم یک علم موهبتی غیر قابل تخلف و تغییره و در اختیار همه افراد هم قرار نمیگیره. ممکنه مثلا آدمای عادی اگر آگاه باشن که مثلا فردا دلار گرون میشه، اینا برن به سمت و سوی دلار خریدن، ولی فردی که سیاست گذار هست در این زمینه، فردی که مسئول هست و باید پاسخگو باشه، اون با آگاهی از گرون شدن و ارزون شدن دلار هیچ تغییر و تحولی درش رخ نمیده، اقدامی انجام نمیده. این به عنوان تشبیه بود که قدری ذهنمون متوجه بشه که این آگاهی ها چگونه است. مثلا در مورد در اول دعای ندبه راجع به ائمه معصومین علیهم السلام آمده که بعدن چرت علیهم الزهد فی درجات حاضر دنیا دنیا و زخرف حاضر رجه ها، میگه میفرماید فشرت لک ذلک و علم تمنهم الوفا. یعنی این که وقتی که خدای تبارک و تعالی میداند که اینها به این مرحله رسیده اند، به این بزرگی، به این تعالی و تکامل رسیده اند که این شرط ها رو قبول میکنن، موفق بل تمام و قرب تمام و قدر ترام و ذکر العلی و سنا العلی و احمد تلیهم الملائکت، این که ادامه اون علم را هم به علم هم میرسه. یعنی باید فرد دارای یک ویژگی باشه که این ویژگی او رو از مردمان عادی متمایز کنه، که قدرت تحمل این دانش و آگاهی رو داشته باشه. مرحوم آقای احمدی میانجی خدا رحمتشون کنه یه تشبیه خوبی داشتن، ایشون میگفتن که اگر بخوایم تشبیه کنیم مثل این ماشین‌های اداری که قبلا بود که روش نوشته بود استفاده اختصاصی ممنوع. یعنی میگه این ماشین در اختیار شما هست ولی حق نداری برای نقل و انتقال همسر و فرزندانت از اون استفاده کنی، استفاده اختصاصی ممنوعه. پس این دانش در اختیار پیامبر و اهل بیت علیه السلام قرار میگیره به شرط اینکه در مسیر خودشون، در راه خودشون، در راه منافع